الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين اون چه رو که خداوند به عنوان واجب یا حلال یا حرام در قرآن مجید اعلام کرده یا به زبان پیغمبر عظیم الشأن اسلام یا به زبان ائمه طاهرین بیان فرموده ریشه در محبت و لطف و عنایتش به انسان داره اگر آثار این واجبات یا حلال‌ها یا حرام‌ها بررسی بشه به وسیله مردم در کتاب‌ها که بررسی شده مردم حوصله کنن مطالعه کنن یا از زبان متخصصین دین بشنون 100% براشون ثابت میشه که مجموعه دین ریشه در محبت پروردگار عالم به بندگانش داره محبت او اختزا کرده که زندگی مردم غیر از زندگی حیوانات باشه اگر چنین محبت ویژه‌ای رو به مردم نداشت زندگی مردم فاقد ارزش بود اما محبت ویژه او، علاقه او، لطف او به بندگانش اقتضا کرد که انبیا رو مبعوث به رسالت کنه 114 کتاب برای مردم تدوین بکنه ائمه طاهرین رو قرار بده که به قول خودش در قرآن مردم حیات طیبه پیدا بکنن یعنی در سایه عمل به خواسته های پاک او به همه حقوق خودشون برسن و رعایت حقوق بندگان رو هم داشته باشن، نه به حق خودشون تجاوز بکنن که از خودشون در این دنیا کم بذارن یا در اموری افراط بکنن، چون هم کم گذاشتن هم افراط هر دوش ضرر داره. و نه به حق کسی تجاوز بکنن. این اشعاری که شما از شعرای باسواد و حکیم در دیوانهاشون میخونید یا میشنوید، یه بخش عمده ایش بر اساس آیات و روایات اهل بیت برقراره. حالا من اگر به عنوان مثال بخوام براتون اشعار حکیمانه بعضیشون رو نقل بکنم، باقی مونده شبها هم به همین مسئله باید بگذره. فردوسی میگه میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همین شعر رو شما عربی شو تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین میبینید با جملات قویتر و محکمتر و با قسم والله تو متن نهج البلاغه. فردوسی خیلی ساده گفته میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. اما امیرالمؤمنین که یه عبد واقعی خدا بوده و تمام حقای مربوط به خودش و مربوط به مردم و مربوط به حیوانات و مربوط به نعمتها رو رعایت کرد و در این زمینه هیچی رو کم نذاشت، هیچی رو. ایشون می‌فرماید والله قسم اگر هفت فلک رو، هفت عالم رو، سماوات سبع که در قرآن مطرح، عالم هم خیلی عالم وسیعی، کم نیست. همین نزدیکی ها دانشمندان یه کهکشانی رو کشف کردن، من فیلمشو دیدم که نشون میداد، نوشته بودن اگر کسی از کره زمین، حالا از هر کجاش، از تو فرهزاد، از تو تهران، سوار یه مرکبی بشه، به طرف این کهکشان حرکت بکنه، چون من خودم هم نجوم خوندم، اینا خیلی بی ربط حرف نمیزنن، فاصله ها رو تقریبی اندازه‌گیری علمی میکنن. اگر کسی از همین محل سواری مرکب بشه، این مرکب ثانیه‌ای، نه یک دقیقه، یک دقیقه 60 ثانیه است، یعنی یک دقیقه در ساعت تقسیم به 60 ثانیه میشه. 60 بار که موتور ساعت تک بکنه میشه 1 دقیقه. اگر ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر حرکت کنه، یعنی با یه تک ساعت 300,000 برابر تهران تا مشهد بره، از تهران تا مشهد حدوداً 1,000 کیلومتر. اگر ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره، برای اینکه خودشو به اون کهکشان برسونه 12 میلیارد سال نوری باید بره، بعد 12 میلیارد سال به اونجا میرسه. البته گوشه ای از حجم عالم. و بعدم پروردگار در قرآن میگه روزی که پروردگار این حرفو در قرآن زده، مکه یه دونه کلاس درس نبود، یه دونه، یه معلم درس بده نبوده. امیرالمومنین میفرماد تو کل شهر مکه یه نفر که خط بلد باشه نبوده. اون زمان خدا گفته جهان یه محدوده متوقف نیست، من هر لحظه دارم این جهانو گسترده تر میکنم، بزرگترش میکنم. خلقنا به عید، با قدرتم آفریدن و انا لموسعون. موسعون از نظر ادبیات عرب اسم فاعله، دلالت بر استمرار داره، یعنی من دائم دارم این جهانو بزرگترش میکنم. البته اینجا دیگه اقلام متحیره، شما هر چیزی رو در این عالم حساب بکنید ظرف میخواد، یعنی خود شما که الان اینجا نشستید یه فضایی رو اشغال کردید، ما در یه ظرفی الان قرار داریم. جهان ظرفش چه ظرفی؟ اینایی که اینا میگن در مقابل اونایی که امام صادق و امام باقر فرمودن که چیزی نیست. امام باقر می‌فرماید خداوند 18,000 قندیل آویخته در جهان آفریده، این قندیلا به هیچ جا بندی آویخته در عالم 18,000. تمام این 7 آسمان و زمین مربوط به یه قندیلش. حدوداً حدوداً معلوم شد چه خبره. حالا فرض بکنید بخوان این جهان به این گستردگی رو که یک گوشش اگر از زمین بخوان برن 12 میلیارد سال با ثانیه 300,000 کیلومتر طول میکشه تا بهش برسن، اینا رو بخوان تبدیل به پول بکنن چقدر میشه؟ امیرالمومنین میفرماد والله قسم اگر 7 فلک عالم رو کسی مالکش باشه بیاد به من بگه علی جان کل این عالم هستی رو میخوام سند ملکیشو به نام تو بزنم، یه کار بکن من این سندو بزنم، یه کار بهش بگم چی کار کنم؟ بگه یه مورچه یا کنار بیابون داره میره، یه پوست جو به نیش گرفته داره میبره تو لانه‌اش، برو این پوست جو رو از دهن مورچه بکش، من سند 7 عالم رو به نامت میکنم، والله من این ظلم رو به مورچه مرتکب نمیشم. اگر قانون گذرانده که حتی به اندازه پوست مو جو به مورچه ظلم نکن، اگر قانون گذرانده که به حق خودت تجاوز نکن، اگر قانون گذرانده به حق دیگران تجاوز نکن، اگر قانون گذرانده شبان روز سر این سفره نعمت من نشستی فقط 17 رکعت نماز بخون. تو صبح قبل از این که بیدار بشی من قبلن شیر تو، پنیر تو، گردو سفره تو، نون تو، حلیم تو، عدس تو، تخمرغ تو، شربت تو، چای تو، آب و قند و شکرت رو آماده کردم که خواب بیدار شدی لنگ شکمت نباشه. میلیاردها چرخ رو در این عالم به کار انداختم برای مغز گردو، چطور حاضر نیستی 2 رکعت نماز بخون؟ من بخوام مثل تو با تو معامله کنم که تو نماز نمیخونی منم هیچی به تو نپردازم، چی کار میخوای بکن؟ من 80 سال نماز نمیخونی، من یه صوبونت رو لنگ نکردم چون دوستت دارم، تو منو دوست نداری. گاهی این محبت ها یه طرف هست، محبت رحمانیتیش همیشه یه طرف است. اگر میگه واجبه، اگه میگه حرامه، اگر میگه حلاله، به خاطر محبتشه که مردم با رعایت این دستورات یه دنیای پاک بی تجاوز بی ظلم بی ترس بی قصه پیدا بکنن و بعد این دنیا هم یه آخرت آباد هم میشگی، هم هیچ هدف دیگه ای نده، عمل به قوانینش هم سودی به اونه میرسونه، لگدمال کردن قوانینش هم ضرری به اونه میرسه. اجرای قوانین الهی هر چی سود داره مال اجرا کننده است. پشت پا زدن به قوانین حق هر چی ضرر داره مال اونیه که پشت پا زد. اگه میگه مشروبات مست کننده حرامه، مای به خاطر اینه که مردم نخورن خمره ها رو قایم کنه بده به جبرئیل و میکائیل و عزرائیل بخورن. یا اگه میگه مشروبات الکلی حرامه، مای بخیله که میگه حرام. تو حرام اینجا نمیشه به پروردگار گفت جود و کرم کن، حلالش کن. اینجا جای جود و کرم. شیشه نفت و از رو کتای آشپزخونه بچه 5 ساله بر میداره فکر میکنه آبه، تا بر میداره پدر داد میزنه، مادر میدوه، از دستش هم میقاپن، بچه هم شروع میکنه گریه کردن. کار خوبی کردن پدر و مادر یا کار بدی کردن؟ خب اگه جلوی این بچه رو از خوردن نفت و بنزین گرفتن، خیلی کار خوبی کردن که جلوی ضرر کردن بچه رو گرفتن. حالا آدم بره بگه پدر جان، مادر، مای بخیلی؟ خب بذار شیشه رو سر بکش. اصلا اینجا جای این حرف هست که آدم به پدری بگه بخیل، چرا شیشه نفت و از بچت گرفتی؟ به مادری بگه بخیل پست، چرا شیشه نفت رو گرفتی؟ کرم کن، بس بخوره. اینجا جای کرم، اینجا بخل. اینجا محبت پدر و مادر اقتضا کرده که بیان شیشه نفت رو بگیرن بچه سلامتش لطمه نخوره. اون وقت پیغمبر در اون حدیثی که قبلا گفتم از کنار یه چند تا چادر نشین رد می شدن، خانومه تنور رو پر آتیش کرده بود، تو فکر درست کردن خمیر بود، بچهش تازه 4 دست و پا را افتاده بود، اومد طرف تنور، صاف داشت می اومد طرف تنور. مادر یه مرتبه متوجه بچه شد، پرید بچه رو بغل کرد برد تو خیمه. پیغمبر به یارانش فرمودن دیدین این مادر چی کار کرد؟ خدا از این مادر به شما مهربان تره. مهر این مادر محدوده، مهر خدا نامحدوده، نامحدود. مخ آدم بیاد روشو از این محبت بی نهایت برگردونه، بدنشو از این محبت بی نهایت ببره کنار که وارد نماز نشه، وارد روزه نشه، وارد کار خیر نشه، وارد احسان به مردم نشه، وارد احسان به پدر و مادر نشه، هی خودشو کنار بکشه. حالا محبت او به من بی نهایته، ولی من نمازشو نمیخوام، روزشو نمیخوام، دینشو نمیخوام، قرآنشو نمیخوام، پیغمبرو نمیخوام، امام حسینو نمیخوام، حرامها رو نمیخوام بهم حرام باشه، میخوام عرق بخورم، میخوام قمار کنم، میخوام رابطه نامشروع داشته باشم. این انصافه که آدم با عاشقش این گونه رفتار بکنه. اونایی که این گونه رفتار میکنن است برن از 7 میلیارد جمعیت عالم بپرسن اسم خدا رم نبرن، بگه یکی عاشق منه همش در این عشقش به من طرح میده که من یه زندگی 100% سالم داشته باشم، منم 50 ساله دارم باش مخالفت میکنم. خب هر کی در عالم بشنوه میگه خیلی نامرد، خیلی بی انصاف، خیلی نمک به حرام. اگه میگه مشروب نخور محبتش اختصا میکنه بگه نخور. اینجا نه جای بخل نه جای کرم، هیچگی نمیتونه بگه خدا بخیل، هیچگی هم به خدا نمیگه، نمیتونه بگه کرم کن بابا بز بخوره. خب این مشروبی که میخوره دکترای متخصص هستن، بالای 30 ضرر برای مشروبات الکلی نوشتن، برای خون، برای اعصاب، برای قلب، برای کلیه، برای معده، برای زود پیر شدن، پیری زودرس. از همه اینا گذشته دانشمندان آلمان ثابت کردن این معنا رو که هر یه باری که یه نفر مست میکنه 2000 سلول زنده مغزش کشته میشه. حالا به خدا بگیم کرم کن بس بخورن، اینجا که جای کرم نیست. یا به خدا بگیم بخل نکن و بس بخور. آخه بخل یه پرونده دیگه داره، کرم یه پرونده دیگه داره، عشق و محبت هم یه پرونده دیگه داره. اون چرا که حرام کرده چون یا برای بدن یا برای روح یا برای اخلاق یا برای اعصاب یا برای معده یا برای کلیه یا برای خانواده یا برای جامعه ضرر داشته که گفته حرام، به علای منفعت داشت بخیل نبود که حلال میکن. ایرج میرزا شاعر بوده، تو کل دیوانش 3 شعر خوب داره. یه شعر خوبش شعر بیچار مادره، بسیار شعر خوب. یه شعر خوبش شعر مادر و فرزنده، خیلی شعر خوبیه که در اون شعر عشقای غلط رو مطرح میکنه و روابط نامشروع که عامل میشه پسره به خاطر دختره بره سینه مادرش رو با کارت وا کنه، قلب مادر رو بکشه بیرون ببره برای دوست دخترش، بگه تو گفتی مادرت مزاحمه، این قلب مادرم کشتن. اینجور عاشقا دیوونن، خوکن، به هیچی رحم نمی کنن به خاطر معشوق غلطش. یکی هم شعر همین شرابش، خودش هم آدم عوضی بوده، خیلی عوضی بود. حالا اون شعر خوب مشروبش، خدا حرام کرد. چرا حرام کرد؟ چون ضرر داشت. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی، تصویر کرده ضرر رو، آراسته با شکل مهیبی، سر و بر رو. گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را، یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، یا آن که بنوشی دو سه جامی تو از این می، تا آن که بپوشم زهلاک تو نظر را. میخوای جونتو نگیرم، یا بابا تو بکش، یا مادر تو بزن به قصد کش، یا دو سه تا لیوان از این مشروب و بخور. لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت، که از مرگ فتد لرزه به تن، زیغم نبرا، زیغم یعنی شیر. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را. نوشید دو جامی و چو شد خیره ز مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. مست بود نمی فهمی. ائمه ما میگن آدم های مشروب خور که مست میکنن، خواهر و مادر و ناموس خودشون هم از دست اونا در امان نیستن. تو مستی و قدرت جوانی نمیفهمن ممکنه به مادرشون، به خواهرشون تجاوز بکنن. جالیشون کارتو میکشه به ننه میگه میکشن. حالا به خدا بگیم چرا بخل میکنی؟ بس بخورم. یا به خدا بگیم کرم کن، آزاد بزن. اصلا جای این حرف هست؟ ببینید هیچ جای این حرف در حد گرفتن یه پوست جو از دهن مورچه، خدا رضایت به گناه ما و تجاوز به یه حیوان نداده، نداده. یه سخت شعر سعدی داره، میگن سردر سازمان ملل در نیویورک نوشتن، میگن معروف. این متن یه روایت پیغمبره که سعدی خیلی زیبا به شعر برش گردونده. اول روایت پیغمبر اکرمو گوش بدیم. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کل جسد. میگه مؤمنین گرچه 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون یا در این مملکت ایران 75 میلیون نفرن، اما این 75 میلیون نفر یه بدنن، یه بدن، کل جسد، یک بدن. اگه مؤمن باشه، ازش تکاله عضوون، اگر یه عضوی از این بدن دردش بیاد، یعنی یه کسی، به خاطر جریانات اقتصادی کم آورد. 60 سال کم نیورد، داره امسال 5 میلیون کم آورد، افتاده گوشه بیمارستان. همسرش عمل جراحی داره؟ نداره. هر یه فردی میگه عضو این یک بدنن، ازش تکا لهو عضو تداعا علیه سائر الاعضا بسهر و لهم ما. اگر جامعه مؤمن باشه، فرد فرد این جامعه تا رفع مشکل این عضو خوابش نمیبره، میره که این مشکل رو حل کن. این روایت. بعد پیغمبر در یه روایت میفرماید من اصبح ولا یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی در مقام حل مشکل مردم بر نیاد، دین نداره. اونی هم که دین نداره آدم، یه حرف پیغم. حالا سعدی، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرن کل جسد. شو عضوی به درد آورد روزگار، یعنی یه فرد، ازش تکالهو عضو، دیگر عضوها را نماند قرار. ماله میخونم نباید قرار، یعنی بقیه افراد نباید بی تفاوت باشه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدم. این علت واجبات، محرمات، حلالها، عشق خدا به بندگان، برای این که از طریق این حلال و حرام و واجب مردم یه زندگی با امنیت، بی دغدغه، بی اضطراب، بی ترس، بی غصه پیدا بکنه. با چنین دنیای آبادی میتونن آخرت آباد پیدا بکنن. هر کی دنیاش خراب باشه آخرتش هم خراب. نمیشه که آدم تو دنیا تو کشزار جهان دروغ بکاره، غیبت بکاره، فوش خارمادر بکاره، تهمت بکاره، تجاوز بکاره، ظلم بکاره، پامال کردن حق زن و بچه بکاره، پامال کردن حق مردم یه مملکت رو بکاره، بعد قیامت که از قبر در میاد بهش درو کنه. نمیشه که. کی تالا گندم کاشته عقرب در اومده؟ کی تالا در این عالم نخود کاشته مار و اژدها در اومده؟ و هرچی آدم بکاره همون در میاد. آدم زشتی بکاره قیامت آتیش درو میکنه، خوبی و پاکی بکاره قیامت بهشت درو میکنه. معلومه این قانون عالمه، قانون طبیعت عالمه، نظام عالمه، نظام عالم. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار، من زنده بود رفتم تبریز برای دیدنش. میگو وقتی تهرون دانشجو بودم تو خیابون امیریه یه اتاق یه سرهنگ اجاره کرده بودم، ماه به ماه یه سرباز از طرف اون سرهنگ میومد اجاره اتاقا رو میگرفت. گو اون رو که روز پرداخت اجاره بود من 4-5 تا دانشجوها رو دعوت کرده بودم، نهار پیشم بودن، یه مرتبه دیدم در اتاق بزن، پشتم در رو باکم دیدم یه گماشته است. گفت محمد حسین شهریار گودم منم. گفت کرایه اتاق رو بده. گفتم من مهمون دارم الان کار دارم، برو عصری بیام. گفت میگم کرایه اتاق رو بده. میگه برو عصر بیام. گفت من محکم زدم تو گوشش، گفتم برو گم شو فضول، نمیخوام کرایه بدم. اونم چک و خورد و رفت، هیچی نگو. فکر کن من یه قدرتیم. نهار و دانشجوها خوردن و خداحافظی کردن رفتن. من 5 بعد از ظهر خونه در اومدم، تو خیابون امیریه زیر درختا را میرفتم، جایی میخواستم برم، دیدم از پشت سر چنان چک خوردم که نزدیک بود به چرخم بیفتم. برگشتم دیدم یه خانومه، خیلی هم محکم زد. یه مرتبه گفت آقا ببخشید من با شوهرم اختلاف دارم. از پشت سر خیال کردم شوهرمه. تو از پشت سر لباست، کلت، موت عین شوهر منه. گفتم بیام یه دونه بزنم تو گوشت، خیلی کار بدی کردم. گفت به این خانوم گفتم هیچ کار بدی نکرد، خدا کرد که این چکی که من به اون گماشته زدم به دادگاه قیامت نکشید، خدا هم اینجا پاکم کرد. گفتم درست زد، چون من امرو بی علت تو گوشه یه بیگناه زدم. نمیشه که آدم زشتی به کار بهش درو کن. خوب دنباله بحث انفاق یک کلمه فقط امشب میرسم بگم. این خدای عاشق، این خدای با محبت فرموده در قرآن در بیش از 100 آیه پول اضافتونو با من معامله کنید، بخل نکنید، رو هم دسته نکنید. چون بعد دسته کردن حالا فرض کن 10 میلیارد شد، 20 میلیارد شد، مردی و دستورات منو در باره مال که به نفعت عمل نکردی، من در دادگاه قیامت پولای مونده تو دعیشه‌شو محاکمه میکنم و محکومت میکنم. به نفعت کریم باش، مثل خودم تو پول هم اخلاق خودم باش. من دارم روزی میلیاردها موجود زنده رو روزی میدم، ماهیان دریا رو، مرغان هوا رو، انسانها رو. اهل تکاثر نباش، الهاکم و تکاثر، هی جمع بکنی، هی اضافه بکنی، بعدم کنارش بیفتی بیمیر. و بعد خودت این پولا به کی میرسه؟ مگه اونایی که وصیه تو هستن، بچه هات، پسرات مگه علی اکبرم، یا دخترات مگه زینب کبرا، که دقیقاً به وصیت عمل بکنن یا به پولاد جهت بدن. هر یک باری که ابی عبدالله می رفتن میدان بر می گشتن تا صدای شیه و همهمه اسب بلند می شد، دختر 13 سالشون سکینه کبرا می اومد بیرون. رفتن امام حسین جو خیمه ها رو پر از غم و غصه می کرد. وقتی بر می گشت سکینه می دوید تو خیمه ها، عمه ها، خواهران، زنان، بابام برگشت. جو خیمه ها آرامش پیدا میکرد. امام زمان میفرماید بار آخری که اسب برگشت، صدای اسب عوض شده بود، پا به زمین میکوبید، سر به زمین میکوبید. وقتی این دختر از خیمه اومد بیرون، دو چیز در این اسب دید. دید زین اسب واژگونه، برگشت. معلوم میشه اسب ابی عبدالله رو برده، آروم رو زمین گذاشته، زین تو این آرام به زمین گذاشته شدن ابی عبدالله واژگون شد. یال اسب غرق خون شده، معلوم میشه رو اسب که بودن، اون تیری که به پیشانی زدن، اون تیری که به قلب زدن، اون زخمایی که به بدن بود، یه مقدار خونش ریخته روی یال اسب. ناله زد، زن و بچه بیرون ریختن. من جایی ندیدم که زن و بچه دور اسب و بگیرن و با اسب حرف بزنن. امام زمان می‌فرماد وقتی زن و بچه منظره اسب و دیدن، در حالی که با دست به سر و صورت و سینه می‌زدن، موهای سرشون رو می‌کندن، با پای برهنه دویدن به جانب میدان، وقتی رسیدن کنار گودال، دیدن شمر با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله نشسته، میخواد سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کنه. این زن و بچه همه با هم فریاد میزدن وا محمد، وا علی، اما ابی عبدالله اشاره کرد برگردید. هنوز به خیمه نرسیده بودن، دیدن دشمن داره تکبیر میگه. وقتی رو برگردوندن دیدن سر بریده بالای نیزه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، عد ديوننا واشف مرضانا، اهلك اعداءنا، سلم ديننا ودنيانا، واحفظ وانصر امام زماننا، وجعل عاقبت امرنا خیرا.